کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با یک راهکار دیگه برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار در خدمت شما هستم. همیشه این سوال اینه که آیا دریچه‌های کولر رو ببندیم یا باز بمونه در زمستان؟ بسیار دقت بکنین، دریچه‌های کولری که بالای پشت بامه ممکنه یک یا دو کانالی داشته باشیم برای حال و پذیرایی و اتاق‌های خواب، با توجه به سطح مقطعی که دارن که بزرگ هم هستند، اینها بزرگترین کانال و منبعی هستند که گرمای خونه رو که میل حرکت به سمت بالا داره رو به راحتی به بالای پشت بام منتقل میکنن. پس برای کمک به صرفه‌جویی در مصرف گاز و گرم نگه داشتن خونه، حتما دریچه‌های کولری که تا پشت بام هدایت شده رو از داخل خونه نه تنها ببندیم، بلکه با یه فویل یا پلاستیک حتما بپوشونیم که از هدر رفت گرما جلوگیری کنیم. شما بسیار سپاسگزاریم.
دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، به ساعت 13:30 رسیدیم. اثر پروانه ای برنامه ایست که در این ساعت تقدیمتون میشه. بشنوید.
اثر پروانه ای. دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی. موازنه فراساحلی. توازن قوای منطقه‌ای. محور مقاومت.
يقينه وإيمانه انطلاقا من يقينه بالوعد الإلهي أن غزة ستنتصر وأن فلسطين ستنتصر.
أثر پروانه‌ای.
سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم. من محمد رضا شجاعیان، مجری کارشناس این برنامه هستم. این برنامه قرار امروز به موضوع ورود حماس به جنگ احتمالی با اسرائیل بعد از آتش بس بپردازه و همچنین در استودیو در خدمت مهمان گرامی هستیم. شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید و همچنین میتونید از طریق شماره پیامک 301035 نظرات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. خب با توجه به موضوع امروز، ورودی برنامه رو بشنویم و برمیگردیم.
آتش‌بس‌های اخیر در لبنان امیدی برای کاهش تنش‌ها ایجاد کردند، اما سایه جنگ همچنان بر منطقه سنگینی می‌کند. در این برنامه به بررسی و نقش جایگاه حماس در معادلات سیاسی و نظامی منطقه خواهیم پرداخت. تحرکات اخیر این گروه از جمله تقویت بنیه نظامی و تغییرات در رویکردهای سیاسی نشانه های از آمادگی برای شرایط مختلف را به همراه دارد. از سوی دیگر رویکرد اسرائیل نسبت به حماس و تحولات غزه نیز تعیین کننده خواهد بود. هر گونه اقدام تحریک‌آمیز یا تشدید فشارها می‌تواند به شعله‌ور شدن مجدد درگیری‌ها منجر شود. بررسی عوامل داخلی و خارجی همچون آمریکا مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های حماس و اسرائیل از جمله اهداف اصلی این برنامه است. همچنین تلاش خواهیم کرد تا تأثیرات احتمالی جنگ بر مردم غیر نظامی و ثبات منطقه را مورد ارزیابی قرار دهیم. سعی داریم تصویری جامع و تحلیلی از وضعیت کنونی و سناریوهای پیش روی منطقه را ارائه کنیم. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
خب در خدمت مهمان عزیز امروز هستیم، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالله حسینی، مدیر محترم مرکز اسلامی آفریقای جنوبی و کارشناس حوزه محور مقاومت و مسائل منطقه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیز در هر کجای میهن اسلامی یا در هر کجای جهان هستن.
خب خیلی متشکر جناب آقای حسینی. همونطور که به بحث اشاره کردیم، آغاز میکنیم بحث رو از منظر جناب عالی، علت تاریخی و سیاسی ورودی حماس به درگیری‌های نظامی با اسرائیل رو چه میدونید؟ از منظر و تحلیل جناب عالی اساساً میخواییم به بررسی ریشه های تاریخی تنش بین طرفین بپردازیم.
ببینید، تقابل بنی اسرائیل با اسلام چیز جدیدی نیست. این داستان در این مورد کتاب‌های مختلف نوشته شده، مقالاتی مختلف هست موجوده. خود من تقریبا 30 جلسه در این مورد در ماه مبارک رمضان پارسال صحبت داشتم که اصلا این بحث وجود بنی اسرائیل حتی در مدینه یک ریشه تاریخی داره که اصلا آمدن 200 سال قبل از حضور پیغمبر در مدینه، قبل از تولد پیغمبر آمدند که اونجا باشند، چون بر اساس بسیاری از پیشبینی هایی که داشتن می دونستن که پیغمبر آخر زمان قراره از اینجا مبعوث بشه و آمدند که در اونجا بمانند، که اگر قرار هست پیغمبری مبعوث بشه از بین اینها مبعوث بشه و اگر نشد نذارن این اتفاق بیفته.
بله.
جلو قرشبت خدمت شما که این مشیت الهی رو بگیرم. خب و این قابل بحثه که اینجا حتی اجداد پیغمبر رو اینها به شهادت رسوندن. هاشم در غزه دفن توسط یهودی ها به این دلیل کشته شد که نگذارن نطفه پیغمبر منتقل بشه به صلب هاشم و پسرش شیبک عبدالمطلب و بعد هم عبدالله. میخواستن جلو این کار رو بگیرن و حتی شهادت پدر حضرت پیغمبر توسط یهودیان صورت گرفت با همین منظور، ولی خب همیشه اینها دیر رسیدن و حکم خداوند انجام شده بود و نطفه پیغمبر بسته شده بود. که حالا دوران کودکی پیغمبر، اینا چه تلاش هایی برای کشتن پیغمبر و ترورهای ایشون هست که در فیلم محمد رسول الله آقای مجیدی برخی از این تلاش ها در اونجا به تصویر کشیده شده.
بله.
تمام جنگ هایی که در صدر اسلام بر علیه پیغمبر انجام شد یا مستقیما یا به غیر مستقیم توسط یهودیان اون زمان یا اسپانسرش اونا بودن یا پیشنهاد دهنده و پشتیبان این جنگ ها اونها بودن. و همینطور در طول تاریخ اسلام اتفاقات بسیار زیادی توسط اینها رقم خورده، جوری که در قرآن به نحوی نقض پیمان توسط بنی اسرائیل در دی این ای اینها تعریف شده، یعنی جزء خویها و عادتهای دیرینه اینها محسوب شده که قرآن هم این رو شبهت که تصریح میکنه در بیش از حدود 12 مورد در قرآن ذکر شده که بنی اسرائیل حتی پیمانهایی رو که با خداوند بسته بودند رو اینها نقض کردند، چه برسه به پیمانهایی که با بندگان خدا و با پیامبران گذشته اینها بستند. و خداوند در این مورد خیلی آیه های مختلفی داره که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدون الا الله، ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم ولی ثم تبلیتم، و اینها از پیمان خودشون بعدن گذشتن. یا در یک جایی خداوند حتی لعن میکنه، نفرین میکنه یهودیان رو به ما نقضهم میثاقهم لعنهم الله، خداوند اینها رو در قرآن لعنت کرده که میثاق خودشون رو با خدا حتی اینها زیر پا گذاشتن. و جالب اینه که یکی از میثاقها و پیمانهایی که خدا از بنی اسرائیل گرفته و اینا همیشه نقض کردن، بحث کشتاره، بحث اخراج مردم از سرزمین‌های خودشونه که نکشید و دیگران را از سرزمین‌های خودشون اخراج نکنید. مثلا در سوره بقره آیه 82 بریم موضوع تصریح داره. جوری که این از بس اینها پیمان شکستن، در قرآن اومده که میخواهید با اینها پیمان ببندید، میثاقا غلیظا، باید پیمان رو خیلی غلیظ ببندید، یعنی اصلا مولا درزش نره، اصلا هیچ کدوم از نقطه ها و نقطه هایی که توی میثاق میارید قابل تفسیر و تأویل نباشه، میثاق میثاق بسیار روشن و غلیظی باشه. چرا؟ برای اینکه اینها حتی میثاق های روشن و غلیظ رو زیر پا میذارن، چه برسه به اینی که یه نقطه های ابهام آمیزی هم باشه. و برای همین هم هست که اینها در تمام پیمان هایی که میبندن با استفاده از ظرفیت های حقوقی بسیار متبهری که دارن، یه نقطه های ابهامی توی پرونده ها میگذارن، توی قرارها میذارن که بعدن بتونن از اینها استفاده بکنن، و این ترفند همیشگیشون بوده. شما میبینید که خب این از گذشته، در زمان معاصر هم شما ببینید پیمانهایی که اینها با مصر بستن در زمان جنگهای 6 روزه اینها زیر پا گذاشتن، بعد قراردادی که با عرفات بستن در اسلو، تقریبا تمام بندهای اون قرارداد رو اینها زیر پا گذاشتن و امروز چیزی از اون پیمان دیگه به جا نمونده. پیمانی که با حزب الله اینها بستن در تا اکنون یونیفل میگه بیش از 800 مورد اینها از اون پیمان سرپیچی کردن، و آخرین پیمانی هم که دارن پیمان آتش بس با حماس هست که تا الان بیش از 120 مورد اینها این پیمان رو نقض کردن. از زمان آتش بس تا الان چیزی در حدود 180 نفر به شهادت رسیدن در موارد مختلف، بسیاری از خونه ها، بسیاری از ساختمان ها مورد تخریب قرار گرفته. خبرش آمد که اینها حتی از ارسال کمک های انسان دوستانه به غزه جلوگیری کردند، و علارغم این که در پیمانی که بسته بودند قرار بر این هستش که در از الان باید مرحله دوم آتش بس شروع بشه، اینو زیر پا گذاشتن و خواهان این هستن که همون مرحله اول ادامه پیدا بکنه. و یقین بدانید که بدون هیچ گونه شک و شبهه‌ای اینها این پیمان رو خواهند شکست، حتی اگر که یک مورد هم اینها پیدا نکنند در رفتار حماس که پیمان رو نقض کرده باشه، خودشون یک رفتاری، یک حرکتی، یک اتفاقی رو رقم میزنن که اون رو به عنوان نقض پیمان از طرف حماس نشون بدن و این باز دوباره این پیمان رو زیر پا بگذارن و جنگ رو شروع کنن. من اعتقاد دارم که جنگ واقعی و اصلی تا حالا شروع نشده در منطقه، و فکر میکنم که با آمدن ترامپ و دادن این بمب‌های سنگرشکن و تخریب کننده‌ای که بعد از بمب اتم شاید بیشترین میزان خسارت و میزان تخریب رو میتونه رقم بزنه، که در حتی بایدن حاضر نشد اینها رو در اختیار نتانیاهو بگذاره. الان فکر میکنم ترامپ دست نتانیاهو رو برای هر اقدامی در خاورمیانه باز گذاشته، به خصوص در غزه، و اینها هم با تبختری که دارن و با غرور کاذبی که بعد از اتفاقاتی که در حوزه مقاومت رقم خورد، بعد از شود از دست رفتن سوریه و شهادت حاج قاسم سلیمانی و همینطور سید حسن نصرالله و اتفاقاتی که در لبنان رقم خورد، احساس میکنن که زمانی است که اینا دیگه بتونن یه جورایی اون سیاست‌های خصمانه و مزورانه خودشون رو در منطقه رقم بزنن. و حالا باید شاهد باشیم ببینیم که چه اتفاقات جدیدی در خاورمیانه رقم خواهد.
خیلی متشکرم جناب آقای حسینی، در واقع به سبقه تاریخی عهد شکنی و نقض عهد رژیم صهیونیستی نکات جالبی رو بهش اشاره کردید، و همچنین امروز که آتش بس رو به انهای مختلف دارن نقض میکنن، افسون بر این که در واقع جلوی کمک‌های بشردوستانه از رفح رو برای غزه گرفتند و یک بند جدیدی رو اضافه کردن، گفتن که حماس قلعه سلاح بشود و بعد ما بیایم موارد بعدی رو در آتش بس ببینیم. خب به این موارد اشاره کردید، یک سوالی که به ذهن میرسه که در این اتمسفر و در این شرایط از منظر جناب عالی حماس به چه شکل و چگونه در حال تقویت توانمندی های نظامی و لوجستیکی خودش است. به نوعی میخواییم بپردازیم به بررسی استراتژی نیروهای مقاومت و حماس و منابع نظامیشون در واقع به چه سمت و سوی خواهد رفت.
ببینید، علی‌رغم اینکه رژیم صهیونیستی ادعا میکرد که بیش از 80% امکانات و توانایی های حماس و نیروهای حماس رو در این جنگ از بین، در این 500 روز گذشته از بین بردن، واقعیت اینه که نه، حماس در تونل ها بودند و اینها حتی موفق نشدند که 20% تونل ها رو کشف و شناسایی بکنن و از بین ببرن. تقریبا میشه گفت که یه چیزی بین 15-20% از امکانات حماس و نیروهای حماس در این 500 روز از بین رفت، ولی حماس در طول همین مدت آتش بس دوباره نیروهای خودش رو بازسازی کرد و این مسئله است که خود صهیونیست‌ها به این موضوع اعتراف دارن. یهو خروج نیروهای حماس و جهاد اسلامی از تونل ها و صف‌آرایی اونها در جریان مبادله اسرا و تحویل اسرا به صلیب سرخ و حضور با لباسهای نظامی و تفنگهای به غنیمت گرفته شده اسرائیلی و خودروهایی که اینها به نحوی حتی نو دیده می شدن و برخی از این خودروها حتی غنیمت هایی بود که اینها در جریان 7 اکتبر از اسرائیل گرفته بودن، و میزان حمایتی که مردم غزه از حضور حماس و نیروهای حماس و جهاد اسلامی در خیابان‌ها داشتن نشون داد که اسرائیل بر تبل واقعی پیروزی میکوبیده و یک احساس واهی پیروزمندانه داشته. حماس همچنان در غزه امروز نیروی سرنوشت ساز، نیروی حاکم، نیروی محبوب و نیرویی است که از بطن مردم خواسته و در بین مردم حضور داره و از حمایت مردمی برخورداره. امروز اگر در سرزمین‌های اشغالی انتخاباتی صورت بگیره، 99% مردم فلسطین به حماس رأی خواهند داد و حمایت همه جانبه تمام مردم فلسطین رو اینها برخوردار هستند. از بین بردن حماس زمانی ممکنه که در غزه هیچ نیروی انسانی باقی نمونه. تا زمانی که در غزه یک فلسطینی حضور داره، اون فلسطینی از همان تفکری برخورداره که حماس دارای اون تفکره، و در حقیقت نمیشه شما بین مردم غزه و بین تفکر حماس جدایی و فاصله بندازید و اینها رو از همدیگه متمایز بکنید. حماس یک نیروی نظامی نیست، یک سیستم فکری، یک طرز تفکره. شما میتونید نیروی نظامی رو از بین ببرید، ولی طرز تفکر و سیستم فکری و ایدئولوژی قابل از بین بردن نیست. در بین تمام مردم غزه، حتی در بین بچه‌های غزه، این تفکر عرشبت که حضور داره، ملموس و شب و روز در حال زاد و ولد، در حال ازدیاد. هرچه بیشتر شما به مردم غزه فشار بیارید و بیشتر اونجا مصیبت به بار بیارید، یحیی سنواره‌های بیشتری متولد خواهد شد، یحیی سنواره‌های بیشتری پرورش خواهند یافت، یحیی سنواره‌های بیشتری بار خواهند آمد. بنابراین همونطوری که در طول این 60 سال نشون داده که شما هر قهرمانی رو از بین بردید، قهرمان دیگری سر برافراشته. سید عباس موسوی رو با این امید اینها به شهادت رسوندن که حزب الله رو از بین ببرن، ولی سید حسن نصراللهی آمد که اسمش یک لشکر بود و از بردن اسمش هم اینها ابا داشتن و به لرزه در می آمدن. یحیی سنوار تنها نیست، هر کسی در فلسطین خودشو یک یحیی سنوار میدونه و در نتیجه با کشتن افراد با شهادت اینها هم زنده تر میشن، هم برافروخته تر میشن، هم مصمم تر میشن. با ملتی که هیچ چیزی برای از دست دادن نداره شما نمیتونید بجنگید، و سرانجام این ملتی که هیچی برای از دست دادن نداره پیروز خواهند شد. اراده ملت ها در طول تاریخ نشون داده که همیشه پیروز ماجراها خواهد بود، و به نظرم هیچ سرنوشت دیگری جز پیروزی برای ملت غزه رقم نخورده و نخواهد خورد، حتی اگر تمام ساختمان های غزه خراب بشه و حتی اگر که نصفی از مردم غزه به شهادت برسن. من با یکی از دوستان حماس صحبت میکردم و بهش میگفتم واقعا ارزش داشت 50,000 نفر کشته بشن و این همه ساختمون تخریب بشه؟ جمله جالبی رو گفت، گفت ببینید آقای حسینی، مردم الجزایر 7 میلیون نفر بودن، از 7 میلیون نفر 1 میلیون نفر به شهادت رسید تا تونس به استقلال برسه. ما خیلی تا اون زمان فاصله داریم که بخوایم از هر 7 نفر 1 نفر ما به شهادت برسه. بنابراین این که ما الان 50,000 نفر از ما به شهادت رسیدیم چیزی بسیار کمیست برای استقلال و آزادی، و استقلال و آزادی بهای بسیار بسیار بیشتر از اینها داره، و ما تا پایان این ماجرا هستیم و به هیچ وجه از مبارزه دست بر نخواهیم داشت، حتی اگر کل ملت غزه به شهادت برسه.
خیلی متشکر. خب در میان فرمایشاتتون اشاره داشتید به کشور فلسطین، کل موجودیت فلسطین. خیلی در رسانه‌های عبری و صهیونیستی تلاش میشه که غزه و فلسطین رو دو محور جدا بدونند که به منازعات و مناقشات دامن میزنه. اساساً میخوام بدونیم که عوامل سیاسی داخلی در فلسطین چطور میتونه بر تصمیمات حماس بر ادامه مقاومت و ورود به جنگ تأثیر بذاره. به عبارت دیگر بررسی کنیم نفوذ رقبا رو برای حفظ اعتبار و موجودیت حماس در فلسطین.
حماس دو تا دشمن داره، یه دشمن داخلی است، یه دشمن خارجی. دشمن خارجیش اسرائیل و آمریکا و تمام این جبهه غربی که تا الان با تمام توان اسرائیل رو تجهیز کردن برای کشتار دست جمعی مردم فلسطین. دشمن داخلی هم داره و اون کسانی هستن، عناصر خودفروخته‌ای که در معاهده با اسرائیل به سر میبرن و به نحوی پلیس ستون پنجم اسرائیلی ها در صفوف فلسطینیان محسوب میشه، با اون تشکیلات خودگردانه. این تشکیلات خودگردان اگرچه در غزه هیچ نفوذی نداره و هیچ پایگاهی نداره و هیچ حضوری نداره، ولی به هر حال در سرزمین‌های اشغالی هستند و به نحوی خودشون رو نماینده فلسطین میدونن، ولی متاسفانه در کرانه غربی اینها فجایعی رو رقم میزنن، عوامل دست نشانده اسرائیلی هستند، به نحوی طبق دستور اسرائیل عمل میکنن، حتی برخی از نیروهای حماس رو دستگیر میکنن، برخی از عناصر مبارز رو لو میدن و حتی میکشن و تظاهراتی رو که به نفع حماس برگزار میشه سرکوب میکنن. در دستگیری مبارزان و مجاهدان فلسطینی که عملیاتی علیه اسرائیل میدن با نیروهای اسرائیلی شبت خدمت شما همکاری میکنن. خب ولی اینها پایگاهی ندارن، فقط صرفا طبق معاهده‌ای که با اسرائیل دارن فعلا در مجامع بین المللی به عنوان نماینده فلسطین حضور دارن، اما از داخل فلسطین خبرهایی که میرسه اینه که اگر انتخاباتی برگزار بشه شاید 2% مردم بیشتر به نیروهای عشبت خدمت شما هم تشکیلات خودگردان رأی ندن. حتی زمینه‌هایی داره فراهم میشه در سرزمین های اشغالی که اگر برقوسی که سالهاست از تشکیلات فتح در زندانهای اسرائیل به سر میبره. این رو حماس بتونه در جریان این مبادله اسرا آزاد کنه، با توجه به محبوبیتی که مروان برغوثی داره، اگر اون بیاد و رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین رو به عهده بگیره، احتمالاً تمام تشکیلات خودگردان فلسطین به همان سازمان آزادی، بخشی که روزی خواب رو برای از اسرائیل گرفته بود و خواب رو برای اسرائیل حرام کرده بود، برگرده و دوباره ما یک نیروی جدید تازه نفسی برای مبارزه با اسرائیل داشته باشیم، که خب امکان این قضیه هم هست و احتمال آزادی مروان برغوثی در جریان مبادله اسرا خواهد بود. اما علارغم همه اینها، پشتیبان اصلی مردم حماس مردم غزه است و مردم فلسطینه و اینها مستظهر به پشتیبانی ملت خودشون هستن، جوری که شما دیدید در طول ایام این 500 روز همه اتفاقات رقم خورد که ملت غزه این سرزمین رو ترک کنن. حتی پیشنهاداتی برای رفتن به مصر بود، به سرزمین‌های دیگر بود، و حتی من دیدم اخیراً حتی آمریکا به مصر پیشنهاد 250 میلیارد دلار کمک نظامی و کمک شبد پولی و مالی کرد، ولی علارغم این هم مصر مخالفت کرد، هم اردن مخالفت کرد، و هم این کار عملی نیست، چون مردم غزه مایل نیستن که از سرزمین خودشون برن و حاضرن در همون خرابه ها در سرزمین خودشون باشن و بر خرابه های غزه حضور داشته باشن و سرزمین خودشون رو دوباره بسازن. و این ملت، ملت شکست ناپذیری است، و من فکر میکنم که ترامپ و شبت نتانیاهو سرمست از پیروزی های گذشته هستند و واقعیت های موجود در غزه رو نادیده میگیرند و از گذشته های خودشون پند متاسفانه نگرفتن. این اولین بار نیست اینها غزه رو تخریب میکنن، در سالهای گذشته هم لبنان رو تخریب کردن و هم غزه رو تخریب کردن، ولی غزه دوباره بازسازی شده، غزه دوباره نفس کشیده، و این غزه حتی اگر تمام ساختمونهاش خراب بشه، باز هم از زیر آوارها یحیی سنوارها بیرون خواهند آمد و دوباره این تشکیلات اگر حتی حماس رو از بین ببرن، تشکیلات جدیدی به وجود خواهد آمد و خواب رو از اسرائیل خواهد گرفت. من فکر میکنم که در این مناقشه ها حماس تنها نیست. چرا؟ چون مستظهر به پشتیبانی ملت غزه و نیروهای مقاومت در منطقه و تمام آزادی خواهان جهان هستند.
خب ممنونم جناب آقای حسینی عزیز از تحلیلاتون در این بخش. اگر موافق باشید یک تنفس رسانه‌ای کوتاه میگیریم، برمیگردیم.
اثر پروانه‌ای.
خب با ادامه بحث از رادیو گفتگو در خدمتتون هستین. امروز داریم به موضوع در واقع بحث میان اسرائیل و حماس میپردازیم، مباحث مثل آتش بس و جنگ میان این دو. در خدمت جناب دکتر حسینی هستیم، مدیر مرکز اسلامی افریقای جنوبی و کارشناس حوزه محور مقاومت. آقای دکتر، به موضوعات مختلفی اشاره داشتید در این بین، حالا میخوایم یه ذره یک چند گام جلوتر بریم به نقش ایالات متحده در منطقه تو بحث جنگ با حماس اسرائیل بپردازیم، و از طرفی خب با توجه به اینکه یک زنجیره مقاومتی تو منطقه به وجود اومده که در همسایگی اون لبنان هستش، نقش ایالات متحده رو تو تحولات اخیر لبنان به ویژه چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، ما باید یک تصویر بزرگتر و عمیق‌تری از اتفاقات خاورمیانه داشته باشیم و غرب آسیا. آمریکا به عنوان یک کشور مهاجم، یک کشور حریص، دنبال منافع خودش در خاورمیانه و دنبال انرژی است در خاورمیانه. و در این راستا سالهاست که از میشه گفت از زمان کودتای 28 مرداد اینها همچنان در فکر سیطره بر خاورمیانه بودند و فکر نمی کنم تا زمانی که نیاز به انرژی در خاورمیانه وجود داشته باشه اینها دست از سر این منطقه بردارن، چون میشه گفت خون اقتصاد غرب در از خاورمیانه از این